برنامه از رادیو معارف بشارت رو با مباحث مهدوی تقدیم شما میکنیم. انشالله که بپسندید. 28 دقیقه مدت زمان پخش این برنامه است.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو. اگر کافر اگر مؤمن به دنبال تو می گردم، چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت. سلام بر آل یاسین، سلام بر مهدی امتها و جامع همه کلمات وحی الهی.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهاندار والا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر. بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، شما همراهان صمیمی برنامه بشارت. این هفته نیز با یکی دیگر از برنامه‌های بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در مدت غیبت سقراط 4 سفیر یا نائب خاص نامه‌ها و توقیعات حضرت مهدی علیه السلام رو به مردم می‌رسوندن و خودشون به زیارت اون حضرت شرفیاب می‌شدن. این سفیران یا نواب چهارگانه به ترتیب عثمان ابن سعید عمری، فرزندش محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سمری بودند. در دو برنامه گذشته بشارت درباره عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان رحمت الله علیهما صحبت کردیم، اما سومی نائب خاص امام زمان علیه السلام حسین ابن روح نوبختی بودند. این هفته در برنامه بشارت با ایشون بیشتر آشنا میشیم. حجت الاسلام والمسلمین دکتر جباری، پژوهشگر تاریخ اسلام و از محققان دانشنامه امام مهدی درباره این شخصیت بزرگوار توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا اشاره میکنم که همونطور که در بیان ویژگی های مربوط به نائب دوم اشاره شد، حسین ابن روح نوبختی یکی از دستیاران مبرز و برجسته نایب دوم بود که در بغداد در خدمت او بود در کنار 9 نفر دیگه. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که در بغداد 10 نفر کارگزار در خدمت نایب دوم بودند که امور رو رتق و فتق می‌کردن، ارتباطات با شیعیان، ارتباطات با وکلا و دریافت وجوهات و نامه‌ها و همینطور پاسخ به اونها توسط اینها انجام می گرفت، که یکی از اونها حسین ابن روح نوبختی بود و همونطور که قبلا اشاره شد به دستور ناحیه مقدسه ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری یعنی نائب دوم موظف شد که حسین ابن روح رو به جامعه شیعه به عنوان جانشین خودش معرفی کنه. بعد از وفات نائب دوم حسین ابن روح نوبختی با زیرکی و تدبیر تمام به امر نیابت مشغول شد. از سال 304 یا به قولی 305 نیابت او آغاز شد تا سال 326 هجری، یعنی حدود 21 یا 22 سال دوران نیابت اوست. بنابراین از میان نواب اربعه طولانی ترین دوران نیابت مربوط به نایب دوم هست و بعد مربوط به نایب سوم، سپس نایب چهارم و در نهایت نایب اول، که اولین نایب همونطور که عرض کردم کمترین دوران نیابت رو داشته، چیز حدود 1-2 سال، و نایب چهارم هم چیزی قریب به 4 سال. اما حسین ابن روح نوبختی قریب به 21 یا 22 سال دوران نیابتش طول کشید. همینطور که از لقب او پیداست، او عضوی از اعضای خاندان معروف نوبختی بود، خاندانی که از زمان منصور عباسی وارد دستگاه بنی عباس شدند و رفته رفته اینها دارای گرایش های شیعی شدند و میتوان گفت برجسته ترین شخصیت های اونها همین حسین ابن روح نوبختی است، که البته کسان دیگری هم از دل این خاندان در آمده اند، شخصیت های معروف و عالم، که یکی از اونها ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبختی است که متکلم معروفی است. و اگر عزیزان شنونده بخوان اطلاع بیشتری درباره خاندان نوبختی بیابند، می توانند به کتابی با همین عنوان، یعنی خاندان نوبختی، از مرحوم عباس اقبال مراجعه کنند. درباره حسین ابن روح نوبختی و وضعیت دوران نیابت او باید اشاره کنم که او دوران سختی رو پشت سر گذاشت. از نشانه های سختی دوران نیابت او این که او ناچار بود به شدت تقیه کنه و پنهان کاری کنه، به گونه ای با مخالفان در بغداد رفت آمد میکرد و برخورد میکرد که هیچ یک از اونها احتمال نمیدادن که او حتی شیعه باشد، چه رسد به این که وکیل امام عصر باشد، چه رسد به این که بدانند که او در رأس وکلا و برحال نمایندگان امام عصر علیه السلام قرار داره و داره یک چنین نقش مهمی رو ایفا می کند. این خیلی مسئله مهمی است که 21 یا 22 سال دوران نیابت او، اون هم در بغداد در مرکز خلافت عباسی طول بکشه و اون چنان با تدبیر عمل بکند که دشمن به هیچ وجه بو نبره به حساسیت نقش و وظیفه او و به هر حال کارهایی که انجام میداد. البته گفتنی است که او از سال 312 تا سال 317 بنابر اونچه که از نقل ها استفاده میشه مبتلا به دوره حبس و زندان شد، چیز قریب به 5 سال دوران حبس او طول کشیده. اینکه چرا او رو محبوس کردند، نکاتی گفته شده در این ارتباط که به هر حال میتوان گفت برخی از افرادی که اهل سعایت بودند او رو متهم به اموری کردند، چه بسا متهم به همدستی با قرامته و اسماعیلیه و حرکت هایی که اونها در این دوره داشتن انجام میدادند. و نکته دیگر این که با وجود دوران حبس برای ابن روح، اما کار نیابت تعطیل نشد. او حتی از زندان تلاش میکرد ارتباط خودش رو حفظ بکند با شیعیان، البته دستیاری یا دستیارانی رو نصب کرده بود که اونها وظایف رو انجام میدادن. طبیعتاً مسئله خرق عادت هم در این میان کمک میکرد، چون گزارش های درباره برخی از خوارق عادات در ارتباط با حسین ابن روح نوبختی به چشم میخوره که میتوان گفت که او از یک چنین تعالی روحی برخوردار بوده که بتواند با خرق عادت برخی از فعالیت ها رو انجام بده.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. ایمان به مهدویت در بطن خودش ایمان به توحید و خلقت حسنه رو در بر داره و اینها رو نمیشه از هم جدا دونست. حضرت مهدی سلام الله علیه فرمودن علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. در بخش معرفی کتاب با یک کتاب مهدوی آشنا میشیم، آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، در خدمت شما هستیم با بخش معرفی کتاب در برنامه بشارت. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سرچشمه نشاط جهان، کتابی است نوشته آقای عبدالکریم پاکنیا. این کتاب در قطع رقعی منتشر شده در 176 صفحه و ناشر اون انتشارات فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هست که در سال 1385 چاپ نخست کتاب رو به علاقمندان به مباحث مهدوی تقدیم کردند. این کتاب 7 بخش داره. در بخش اول درباره شخصیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مطالبی اومده از سیمای ظاهری ایشون و اینکه ایشون جانشین امام حسن عسکری علیه السلام بودن و برخی تعابیر درباره ایشون، مانند اینکه ایشون اساره پیامبران الهی هستند و نام ایشون چیست و اوصاف ظاهری ایشون در روایات اهل بیت علیهم السلام، و درباره فلسفه غیبت و مطالبی از این دست. درباره نواب چهارگانه و وظایف اونها در دوره غیبت صغرا هم در همین بخش مطالبی رو میتونیم بخونیم. اما بخش دوم کتاب با عنوان انتظار و وظایف منتظران به وضعیت دوره غیبت در میان شیعیان اختصاص داره که چرا ما باید منتظر باشیم، این انتظار چه فوایدی داره و چه باید کرد. در بخش سوم با عنوان مهربان ترین رهبر، گزارش هایی مطرح شده که با خوندن اونها ما پی به اوج مهربانی و عطوفت حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف میبریم و رابطه عاطفی خودمون با حضرت رو میتونیم از این طریق گرمتر و نزدیکتر کنیم. عنوان بخش چهارم هست عصر روحنواز ظهور، و درباره دوره ظهور بحث شده که چه ویژگی هایی خواهد داشت و چگونه حوادث منجر به ظهور رقم خواهد خورد و اینکه جهان در آستانه ظهور چه ویژگی هایی خواهد داشت. بخش پنجم کتاب به نشانه های دشمنان امام پرداخته و ما از این طریق میتونیم جنبه تبری خودمون رو افزایش بدیم و تقویت بکنیم. با دشمنان امام آشنا خواهیم شد که چه ویژگی هایی دارند، ویژگی های ظاهری، ویژگی های درونی، ویژگی های اخلاقی دشمنان رو بیشتر خواهیم شناخت. بخش ششم عنوانش هست دیدارهای نشاط آفرین، که در این بخش به برخی از تشرفاتی که برای برخی از بزرگان شیعه رخ داده اشاره کرده. 12 مورد از تشرفات نقل شده. در بخش هفتم کتاب با عنوان رهنمودهای دلنشین، 40 حدیث از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده که برخی از این موارد دعاهایی است مانند دعای فرج و دعای شب جمعه و برخی استغفارها که در توقیات یا غیر توقیات از زبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده. کتاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سرچشمه نشاط جهان، نوشته آقای عبدالکریم پاکنیا، کتاب مختصر و جمع جوری است که علاقمندان به مباحث مهدوی میتونن از این کتاب استفاده بکنند. شما رو به خوندن این کتاب توصیه میکنم و شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، حسین ابن روح نوبختی به عقل و درایت اشتهار داشت. حسین ابن روح از نزدیکان و رازداران محمد ابن عثمان بود که به فرمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از وفات محمد ابن عثمان نیابت امام رو به عهده داشت. وقتی بیماری محمد ابن عثمان شدت یافت، گروهی از بزرگان و معروفان شیعه خدمت ایشون رسیدن و از جانشینش سوال کردند. محمد ابن عثمان جواب داد: حسین ابن روح جانشین من و وکیل مورد اعتماد حضرت صاحب الامر علیه السلام است و در کارها به وی رجوع کنید. من از جانب امام مأمورم که حسین ابن روح را به نیابت منصوب گردانم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری رو میشنوید.
یکی از کسانی که تحت عرض شود که مدیریت حسین ابن روح نوبختی ایفای نقش میکرد شلمغانیست، علی ابن ابل عزاقر شلمغانی که از دستیاران حسین ابن روح نوبختی بود، اما متاسفانه بعد از مدتی به انحراف گرایید و مورد طرد قرار گرفت از سوی حسین ابن روح و حتی از سوی ناحیه مقدسه. توقیعی در طرد و لعن او هم صادر شد و به خاطر برخی از کارها و ادعاهای خاصی که همراه با غلو بود مطرح کرد توسط حاکمیت عباسی اعدام شد. و نکته دیگر در ارتباط با فعالیت حسین ابن روح نوبختی این که دستیاران نایب دوم بعد از رحلت نایب دوم در خدمت حسین ابن روح نوبختی قرار گرفتند و توان حسین ابن روح نوبختی در ارتباط با کتمان و تقیه و پنهانکاری فوق العاده توصیف شده. به نمونه اشاره می کنم، هنگامی که برخی از شیعیان از ابو سهل نوبختی که عرض شد از دیگر بزرگان خاندان نوبختی بود، حکمت منصوب نشدن او به نیابت رو پرسیدن و اینکه چرا به جای تو حسین ابن روح نوبختی انتخاب شده، او در پاسخ گفت کسانی که حسین ابن روح رو به این منزلت برگزیده اند از ما بیناترند، کار من مناظره با خصم و بحث و گفتگو با ایشان است. اگر من مکان امام غائب را چنان که ابوالقاسم ابن روح میداند میدانستم، شاید در تنگنای محاجه آن را بر خصم اظهار میکردم، در صورتی که ابوالقاسم اگر امام را زیر عبای خود پنهان داشته باشد و او را با مقراز یعنی با قیچی ریز ریز کنند، امام را آشکار نخواهد کرد. که این خود نشون میده کسانی به مقام نیابت منصوب میشدن که جدای از بحث تدابیر و جهات معنوی و علمی قدرت کتمان و مدیریت خوبی هم داشته باشند. و نکته دیگر در ارتباط با شخصیت حسین ابن روح نوبختی این که این بزرگوار از بزرگان جامعه شیعه هم در زمان نیابتش استفاده می کرد برای پیش برد و ارتقاء فضای علمی و فرهنگی. به عنوان مثال برای شناساندن محدثان و بزرگان و علمای قوم کتاب حدیثی مشکوک الاعتباری رو برای اونها ارسال کرد که اونها در این باره نظر بدن و بزرگان قوم درباره اعتبار اون کتاب نظر دادن. این در حالی است که خود حسین ابن روح نوبختی قدرت این کار رو به با مدد جستن از ناحیه مقدسه داشت، اما برای اینکه بتواند فضاهای فرهنگی جامعه شیعه رو برای شیعیان اون زمان ارائه بکند و بشناساند، اقدام به چنین کاری کرد، چون در قوم محدثان و علماء بزرگواری در این دوره زندگی می کردند.
من شک ندارم می رسد آن فرصت موت، سرسبز می گردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که می گویند می بارد، از آسمان دستهایش رحمت مول.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مول.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دوستان، حسین ابن روح با همکاری وکلای بغداد و مناطق دیگه کار خودش رو در جایگاه نیابت امام زمان علیه السلام شروع کرد و تونست با شیوهی اندیشمندانه و منطقی در بین دوست و دشمن جایگاه بالایی به دست بیاره. موقعیت حسین ابن روح به عنوان سفیر امام دوازدهم برعکس سفیر اول و دوم در بین پیروان اهل بیت علیهم السلام آشکار بود. وی در ماه شعبان سال 326 از دنیا رفت و در بغداد دفن شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، پژوهشگر تاریخ اسلام و از محققان دانشنامی امام مهدی، در بخش سوم سخنانشون درباره فعالیت‌ها و وفات حسین ابن روح رحمت الله علیه بیشتر توضیح میدن.
نکته آخر در ارتباط با ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی این که او در دوران نیابتش باز مواجه بود با برخی دعاوی دروغین بابیت و نیابت که ناچار بود با اونها برخورد بکند، که عرض کردم یکی از مدعیان دروغین نیابت احمد ابن هلال کرخی بود که قبلا درباره او توقیعاتی صادر شده بود، اما گویا جامعه شیعه چندان قانع نشده بودند و لذا در دوران حسین ابن روح نوبختی هم باز از سوی ناحیه مقدسه در طرد و لعن احمد ابن هلال کرخی توقیع از سوی ناحیه مقدسه صادر شد تا شیعیان به دام افراد فریبکار و دروغگویی همچون او گرفتار نیاند. یا اینکه گاهی جامعه شیعه مواجه میشد با انحرافات برخی از کسانی که سابقه خوبی داشتن، که اشاره کردم به عنوان مثال شلمغانی از دستیاران حسین ابن روح نوبختی بود، سابقه خوبی داشت، دوران استقامت رو اصطلاحاً طی کرده، اما متاسفانه گرفتار هوای نفس شد، عقاید غلوامیزی رو بروز داد و دیدگاه های جاه طلبانه ای رو در میان برخی از اقوام و طوائف شیعی مثل بنو بسطام بروز داد و همین امر موجب شد که کم کم طرد بشه از میان جامعه شیعه توسط بزرگان شیعه مثل حسین ابن روح نوبختی. او رو طردش کرد و نهایتاً هم از سوی امام عصر سلام الله علیه توقیع در طرد و لعن او صادر شد و حاکمیت عباسی هم او رو به جرم عقاید غلوامیز گرفت و به اعدام محکومش کرد. کسان دیگری هم بودند، مثلا حسین ابن منصور حلاج هم نامش جز مدعیان دروغین نیابت و بابیت در این دوره آمده که حسین ابن روح نوبختی نقش خوبی دارد در اثبات دروغگویی این شخصیت. ارتباط حسین ابن روح نوبختی با وکلای نواحی مختلف شیعه نشین که اینها تحت رهبری و تدبیر نواب ایفای نقش می کردند باز مسئله دیگری است که با وجود سکونت او در بغداد این کار به خوبی انجام می گرفت. و همونطور که عرض کردم تقیه حسین ابن روح نوبختی زبان زد بود، به عنوان مثال ابوالحسن ابن کبریای نوبختی در روایتی که مرحوم شیخ طوسی از اون نقل کرده میگه که به شیخ ابوالقاسم ابن روح خبر دادن که در دربان او معاویه رو لعن و شتم نموده و اون میگه که بلا فاصله حسین ابن روح دستور داد که او رو از کار برکنار کنن و از خدمت معزول کرد و با وجود اینکه او اصرار فراوانی میکرد که بازگردد به منصب خودش موفق به این کار نشد و نهایتاً در خدمت برخی دیگر از اهل خاندان نوبختی درآمد. این نشون میده که لازم بوده چنین رویه‌ای در فضای بغداد در پیش گرفته بشه، به لحاظ اینکه کوچکترین شک و سوء ظن از سوی دشمنان و جاسوسان دستگاه خلافت عباسی متوجه ابن روح و فعالیت‌های او نشه. نهایتاً این شخصیت بزرگوار بعد از حدود 21 سال نیابت خاصه امام عصر سرانجام با انتخاب جانشین خود که از سوی امام عصر معرفی شد، یعنی ابوالحسن علی ابن محمد سمری، در 18 شعبان سال 326 هجری قمری دعوت حق و لبیک گفت و بدن مطهرش در قریه نوبختیه در بغداد به خاک سپرده شد و همواره محل زیارت شیعیان بوده و هست. مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 مولا
دیر هنگامی است که چشمان انتظار به راحت دوخته و جان و دل به شراره‌های اشتیاقت سوخته. باغ آرزوها به شوق بهار روی تو خزانها را می شمارد و چکامه‌های خونین شقایق را می نگارد. نرگس ها داغ هجر تو بر سینه دارند، عروسان چمن جز به مژده جمال دلارایت سرز هجله شوق بر نیارند. ای دست کردگار، معراج نشینی بگذار، از پرده غیبت به در آی و رخسار محمدی بنما، که خیلی منتظران چشم بر بلندای وعده دیدار تو دارند. ای گوشوار عرش الهی، آرمان انتظار را به کوله بار صبر و یقین بردوش می کشیم و به ترنم آوای ظهور سرخوشیم. هر صبح و مسا یاد طلوع تو را در سینه می پربرانیم و پرتو چهر تو را در دیده نقش می زنیم. ای امید بی پناهان، بیا بیا از سرا تا به سرگیا دلهای بیقراران شیدای یک نگاهت و جانهای بی پناهان نثار قدمهایت.
مولا مولا گل زهرا،
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا،
گل زهرا
مولا مولا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا فرصتی دیگر و سلام و ثنای دوباره، خدای مهدی یار و نگهدارتان. التماس دعا.
تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. تو بدون من آبایینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرارم. ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم. مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم. تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. دل ز عشق تو بر نمیدارم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری های نوپدید، تب، سرفه و گلو درده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا میکنه و میتونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده.